دوستان گرامی، ما در بحث موضوعی برنامه که هفته از تقسیم اوقات و برنامه‌ریزی در کار زندگی با شما گپ میزنیم، امروز پرسیدیم که یک مسئول با برنامه چه کسی است. پای مکای از شما به دست ما رسیده که انشاءالله توفیق داشته باشیم بخوانیم و همینطور صدای شما را بشنویم.
معمولا هیچ وقت کارم با دولت پیش نامده، ولی خیلی شکایات میشنوه آدم که مثلا برنامه ندارن. تا یک دفعه میفید چاش ساعت 11 میگن که ما یه وقت وقت ناریم است، میگردم تا 2 بجه وقتی برنامه باشه و از زمان استفاده کنه 4 ساعت آدم در چه دمیره همه مردم پشتی دروازه منتظر باشه. هم هیچ جای اینا فقط نموست برنامه خاص ندارن، به خاطر اینکه کلن وقت کشیه و روز تیر میکنن یک زمان ماش برسه.
در جوامعی که ثباتی وجود داره، دولت ها میان و میرن، مسئولین تبدیل میشن، اما کشور همون کشور، پیشرفت همون پیشرفت، نظم همون نظم، قانون همون قانون است. اصلا فکر میکنی که آب از آب تکان نخورده. در خیلی از کشورهای منظم و پیشرفتی دنیا تغییرات در برنامه ریزی های کلیشان بسیار کم است. اگر مقامی و مسئولی نتونه برنامه تنظیم شده کشور اجرا کنه، زود بین مردم و در رسانه ها سر و صدا بلند میشه و باید یا عذرخواهی کنه یا خود به قانون و به برنامه بسپاره و اونا اجرا کنه، یا یکی باید از میدان بیرون بره و استعفا کنه دیگه. رای دیگه وجود نداره. خب این ماجرای اجرای برنامه در کشورهای پیشرفته بود. در سرزمین افغانستان ماجرا چه رنگی داره؟ محبوبه از کابل گفته برنامه دولت جدید افغانستان خانه‌نشین کردن زنان است. بریم به سراغ کارشناس برنامه. داشتن طرح و پلان در حوزه‌های مدیریتی جامعه چقدر مهم است و اگر مسئولی بدون برنامه باشه چه خواهد شد؟ جناب شرف الدین عظیمی، کارشناس محترم برنامه، روانشناس افغان و استاد دانشگاه.
سلام به همه عزیزان کافی صبح. صبح همه شما بخیر. امیدوار هستم خوب باشین، خوش باشین، سر حال باشین و روزای خوب در پیش داشته باشین و امیدوار هستم تا این دمم که رسیدین قشنگ و خوب گذشته باشه. در خصوصی که داشتن طرح و پلان در حوزه های مدیریتی جامعه ما چقدر مهم است و اگر مسئولیت بدون برنامه باشه چی خواهد شد، آدمای کلان اگر بی برنامه باشه چی میشه، در این مورد باید بگویم که داشتن یک برنامه برای هر کس مهم است. اول داشتن پلان به خاطری مهم است برای یک فرد مسئول که کیفیت کار را بالا میبره. باید پلان و برنامه داشته باشد، چون پلان و برنامه در جامعه ما، در شغل ما، در کار ما کیفیت کار ما را بالا میبره. ما در یکی از برنامه های گذشته گفتم که خوب است برنامه های ما درج اوراق شود، نوشته شود، از ذهن ما بیرون بره، چون آنچه که در ذهن است اکثریت موارد خوبی است ولی تعهد و الزام زیاد در پی نداره، به عنوان یک هیجان و عطفه میگذره و تمام میشه. اما زمانی که ما او را می نویسیم کیفیت کار ما را بالا میبره. تحقیقات گوناگون نشان میده که وقتی هدف نوشته شوه، وقتی پلان نوشته شوه، در کیفیت پلان و برنامه افزایش میره. یعنی اگر قرار باشه ما یک هدف را تعیین میکنیم و ننویسیم، به یک پیمانه میتونیم برش برسیم، ولی اگر هدف را تعیین کنیم و می نویسیم، ای در تحقیقات مختلف ثابت ساخته که 20-22% در افرادی که ازشان تحقیق شده کیفیت کارشان بالا برده. یعنی او هدف ها حصول شده، او برنامه ها تطبیق شده. اما برنامه هایی که نوشته میشه ممکن فراموش شوه. مثلا اگر قرار باشه که فردا 10 کار را انجام بدم و او را لیست کرده باشم، ممکن 7-8 کار را حد اکثر انجام بدم، ولی اگر نوشته نباشم ممکن 7-8 کار به ذهن ما بیاید و در بین 7-8 کار ممکن 4-5 کارش انجام شود. دومین نکته که میخوایم اشاره کنم، پلان ها معمولا در برنامه های گذشته اشاره کردیم، پلان ها معمولا از استرس و استراب ما را رها میکنه. به خاطر که ما میبینیم، میشنیم و به دست ما میآید بعضی از نتایج و دستاورد ها و مو است که ما استراب ما و استرس ما کاهش پیدا میکنه. ولی اگر برنامه نباشه و روز یا هفته و ماها سر ما چپش شده بره و گذشتش بره، این مورد میتونه که استرس ما رو بالا ببره. ولی اگر ما برنامه داشته باشیم و ببینیم که اون امو قسمی که روز میگذره، کار ما همون تمام شده ریست یا به اصطلاح انجام شده ریست و همونطور راحت و آرام پیش میریم. سومین نکته ای است که از نظر اجتماعی شما یادآور شدیم، برنامه ریزی و عدم برنامه ریزی، بخصوص عدم برنامه ریزی، به شخصیت فرد در جامعه لطمه میزنه، خدشه وارد میکنه. یعنی شما که یک فرد بی پلان و بی برنامه رو میبینین، سبب میشه شخصیت ما خدشه دار شده. یعنی یک آدمی که هدف نداره، پلان نداره و بی مورد و بی هدف و بی مانا و بی برنامه زندگی میکنه، این میتونه که آسیب بزنه از لحاظ اجتماعی ما. آخرین مورد هم است که برنامه ریزی موجب هرج و مرج و نابسامانی در کار ما نمیشه و اگر ما برنامه داشته باشیم کمک میکنه که هرج و مرج و نابسامانی از بین بره.
یک پیاله چای نشاط،
چای نشاط،
شیرینی قند لبخند،
شیرینی قند لبخند
و یک صبحانه همدلانه، همه و همه با شما در کافه‌سو.
بله، برنامه کافه صبح و همراهی با شما شنونده های ارجمند در افغانستان، در محیط مهاجرت در ایران و همطور همراهی شنونده های خوب ایرانی ما با این مجله صبحگاهی رادیو در این ساعت 8:31 و 42 ثانیه وقت افغانستان است.
شهروند اگر نظر خود مطرح بکنیم است که به برنامگی در سطوح مختلف جامعه وجود داشت و دولت هم جزی از جامعه، اما برنامه ها بیشتر برنامه های ایدئالیستی بوده که در صحنه تطبیق و عمل متاسفانه مشکلات خاصی را همراه خود داشت.
مشکلات عمده
هست در افغانستان که خاص است واقعا در جامعه و از عوامل بازدارنده محسوب میشن که نمیتونن مسئولین دولتی و رؤسای عالی رتبه کشور 100% برنامه خود تطبیق بکنن بر اساس برنامه هایی که ذهن خود دارن یا در روی کاغذ انجام میتن در اول سال کاری خودشون. عوامل ناامنی و بسیار عوامل مختلف دیگه که در کشور و در جامعه ما وجود داره نمیمونه واقعا که 100% برنامه به عین شکل تطبیق شود.
سوسن حمیدی از کابل گفته که حکومت و دولت بی پلان و بی برنامه، یعنی دولتی که متخصص در خانه بشینه و افراد نالایق به کار گرفته شد.
پذیرش نیست و برنامه های جدید هم که هنوز تدوین نشده یقیناً که به برنامه‌گی وجود داره.
در صحبت هایی که راجع به موضوع برنامه برای کافه صوب امروز مطرح شد از شما شنیدیم که برنامه در کار به خصوص در کار دولت ها و حکومت ها لازم است و برنامه باید مفید باشه و بر اساس آگاهی باشد. طبیعتاً مسئولینی هم که منصوب میشن اونا با برنامه باید قدم بردارن تا خدمتی به مردم ارائه شود. تشکر از همراهیتان. با کافه صبح همراه باشین لطفاً.
در ازدحام آخر این کافه صبح هم یک میز ویژه برای تو چیده ایم.
صبحانه ای برای جوان، چای سبز شعر، گپ را و علم و ساز و سفر هم کشیده ایم.
گپ صبح.
گپ صبح برنامه کافه صبح و سلام بر علی جان عطایی.
سلام نصیر عزیز، سلام شنوندای عزیز، روز شما بخیر باشه. انشالله که امروز که یک روز خیلی عالی و ناب هست، روز عرفه هست و همه شما عزیزان خوش بگذره، هر جایی که هستین موفق باشین و انشالله که خدای مهربان پشت و پناهتون باشه. امروز روز نهم ماه ذوالحجه و روز عرفه هست، روزی که حاجیان در صحرای عرفات وقوف دارن و استغفار و توبه و انابه میکنن، روزی که به فرموده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خداوند بیشترین تعداد از بندگانش را که توبه کنند میبخشد در این روز. خب به مناسبت روز عرفه کاری که تونستیم بکنیم این هست که یک دو تا کتاب معرفی بکنیم برای
بله.
ویژه همه امروز که درباره عرفه و نیایش هست و انشالله که شنوندای عزیز ما این کتاب را بتونن پیدا بکنند و بخوانن. کتابای نیایش امام حسین علیه السلام در سرای عرفات و عرفه و عرفات از کتابایی است که درباره روز عرفه و اهمیتش نوشته شده. خب اولین کتاب نیایش امام حسین در سرای عرفات، این کتاب به تألیف فیلسوف یا فیلسوف بزرگ اسلام مرحوم علامه محمد تقی جعفری است. حضرت آیت الله جعفری این کتاب در حقیقت شرحی بر دعای عرفه امام حسین علیه السلام نوشته که با مشی عرفانی خود ترجمه و شرح بیادماندنی و زیبایی از دعای عرفه داره که واقعا کتاب عظیمی هست و کتاب قابل توجهی هست و کتاب خواندنی هست و پر از نکته ها و مضامین عرفانی و همچنین اسلامی و دینی. علامه جعفری در ابتدای کتاب مقدمه مفصلی در مورد دعا نوشته و پس از آن به شرح جمله به جمله دعای امام حسین علیه السلام پرداخته. علامه جعفری برای زیبایی و غنای بیشتر در تشریح دعای امام حسین علیه السلام از اشعار مفاخر ادبیات فارسی هم بهره بردند. خود حضرت آیت الله علامه جعفری هم یک مشی عرفانی داشتن هم و مشی ادبی، یعنی هم انسان فیلسوفی بودن هم عارف،
واقف بر هر دو عالم،
واقعا هم عارف بزرگی بودن و هم در ادبیات خیلی آدم صاحب نظری بودن. کتاب نیایش امام حسین علیه السلام در صحرای عرفات برای ارتباط مخلوق با خدای خودش هست. همان گونه که خود علامه جعفری هم گفته که اگر یکی از اهداف مهم زندگی دنیایی را ما تکامل و شکوفایی وجه انسانی در حرکت به سوی ابدیت بدانیم، بی تردید نیایش با خداوند مهربان منطقی ترین و واقعی ترین رابطه انسان با معبود خودش و یکی از مهمترین و اساسی ترین مسیرهای رسیدن به ابدیت خواهد بود، آن هم از زبان حسین ابن علی علیه السلام که سالک راه حق و حقیقت و عاشق راستین وجه الله و رضوان الله و لقاء الله است.
درست.
کتاب نیایش امام حسین در سرای عرفات، تعریف همچنان که گفتم علامه محمد تقی جعفری در 168 صفحه، شمارگان 1000 نسخه از سوی انتشارات بهنشر در دسترس علاقمندان قرار گرفته است. انشاءالله که فرصت داشته باشیم و یک کتاب پیدا بکنیم و بخونیم.
کتاب دوم چی؟
اما کتاب دوم عرفه و عرفات هست که در این کتاب دعای عرفه با استناد به آیات و روایات و نیز استفاده از متون ادبی و عرفانی شرح داده شده. همچنین سعی شده که مطالب تکراری یا کم نتیجه آورده نشود و به منظور استفاده بیشتر و ماندگار مطالب ارزشمندان در ذهن مخاطبان، مطالب با ساختاری بدی با سازی و با عنوان‌های مفید و راهگشا تنظیم شده و این کار باعث شده که تلاشی شود تا رغبت بیشتری در خواننده ایجاد شود. خب چون فرصت هست من کوتاه بگم که کتاب عرفه و عرفات تألیف آقای عباس اسلامی کاشانی هست، در 139 صفحه نوشته شده و در 1000 نسخه از سوی انتشارات مشعر روانه بازار نشر شده. با دو بیت شعر مطلب را به پایان میرسنیم که شاعر گفته: راز این داغ نه در سجده طولانی ماست، بوسه اوست که چون مهر به پیشانی ماست، شادمانیم که در سنگ دلی چون دیوار، باز هم پنجره در دل سیمانی ماست. امیدوار هستم که در دل همه ما حداقل این پنجره باشه و بتونیم که نور حقیقت را و نور معنویت را در دل خود بتابانیم.
انشاءالله. تشکر که در روز عرفه و در آمد عید سعید قربان هدایای بسیار ناب و خوبی را تقدیم کردیم به شنونده‌های عزیز کافه‌سو.
سلامت باشین و خداحافظ.
بخیر باشین.
منو تو آغوشت بگیر خدا، میخوام بخوابم، آخه تو تنها کسی بودی که دادی جواب. منو تو آغوشت بگیر، میخوام برات بخونم، روی زمین چقدر بده، میخوام پیشت بمونم. کی گفته باید بشکنم تا دستمو بگیری، خسته شدن از عمری غربت و غم و اسیری. کی گفته باید گریه شبامو در بیاری، تا لحظه ای وقت شریف تو قسم بذاری. توی آغوش تو آرامش مهد، منو با خودت ببر حتی یه لحظه، بغلم کن منو بردار، ببرم از این زمین سرد و ناجور. وقتی باید واسه رها شدن یه بی فروغ بود، واسه آرامش نسبی کلی حرفای دروغ بود. توی دنیا هر چیزی قیمت داره، حتی باشتم
عشق تو دیگه تنها نیستم، هر نفس از میر دست غم نیستم، دیگه عاشقانه تر از عاشقانم واسه موندن، دیگه با بها بهانه توی آغوش تو از درد خبری نیست، از دروغ و حرفای زن اثری نیست، نمیبینی کسی از حراس نونش جلو حرف ناسواب بر زبونه، توی آغوش تو آرامش من، منو با خودت ببر حتی یه لحظه، بغلم کن منو بردار ببرم، ببرم از این زمین سرد و نار،
کافه صبح امروز خوب شد چون برنامه داشتین برای همراهی با برنامه، و اما فردا سوای سعید قربان است و دیگه سوام که روز جمعه است و دو روز رخصتی پای هم، چی برنامه دارین و برای یک روز تعطیل چی سفر و چکر و برنامه و سرشته ایره در نظر گرفتین؟ انشالله در این باره گپ میزنیم فردا. خدا حافظ شما.
غنچه‌ها و گل‌های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین‌هایی که سرزندگی و نشاط خانه‌ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می‌کنیم.
نام خداوند بخشاینده و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. آهای سرحاله بانشاد، آهای شیرین زبانه مهربان، سلام سلام سلام. سلام میگیم به یک یک شما اطفال دوست داشتنی سرزمین افغانستان، و سلام به شما کلانه عزیز و مهربان، روزتون بخیر و نیکی. آرزو میکنیم هر جا هستین اول جور و سلامت باشین و دیگه که لبتان خنده و دلتان شاد باشه. امروز هم با مدت 15 دقیقه میتونیم با هم باشیم. انشالله که یک 15 دقیقه خوب و خاطر انگیز داشته باشیم. با برنامه خودتان شاپرک هم خیلی خوش آمدید.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودت شاپرک.
بله، اینجا برنامه شاپرک است و شما نازنینا مهمانه خوب و دوست داشتنی ما. راستی نازنینا، من میخواستم براتون بگویم که همه روزای خدا خوب هستن، اما بعضی روزا خاص هستن. یکی از روزای خاص امروز است. امروز نهم ذی‌الحجه است، روز عرفه نامگذاری شده، روزی که برای ما مسلمان ها یک روز ویژه است، روز نیایش و دعا، روزی که خدای مهربان وعده بخشش و مهربانی داده. ما امروز نازنینا یک بخش نمایشی هم داریم که تقدیمتان میکنیم، اما قبل از تقدیم بخش نمایش اجازه بدین که ما شما روی پیامک براتون بگویم که شما پیامکایتان رو بر ما روان کنین. اگه در ایران هستین 330-820-226 و اگه در افغانستان هستین 07-94-71-71-44. ما منتظریم که پیامکایتان به دست ما برسه و در برنامه بخونیم. اما در این لحظه شنونده یه بخش بعدی برنامه باشین که نمایش هست.
به نظرت قرار است که برای ما مهمان بیایه؟
نه، فکر نمی کنم.
خیلی چرا مادر قد عجله کار خود انجام بده؟
نمی فهمم، شاید هم حق با توست.
بریم از خود مادر جان پرسان کنیم. باشی مادر جان.
زنده باشی بچه قندم.
مادر جان، قرار است که مهمان بیای خانه ما؟
نه جان مادر، چرا این سوال پرسان میکنی مریم جان؟
خب شما خیلی عجله ای کارایتان انجام میتین.
آها، از او خاطر. خب مریم جان، علتش چیز جان مادر که میخوایم ساعت دو برو مسجد.
مسجد؟ میرین فاتیا؟
نه جان مادر، امروز روز عرفه است، روز نهم ذی‌الحجه، میرم برای خواندن دعای عرفه.
روز عرفه؟ دعای عرفه؟ مادر جان، میشه که برای ما توضیح بدین؟
جان مادر، روز عرفه نهمین روز از ماه ذی‌الحجه است. حاجی ها در این روز در سرزمین نزدیک شهر مکه به نام عرفات دور هم جمع میشن جان مادر.
جمع میشن؟ چی میکنن مادر جان؟
در روز عرفه حاجی ها از ظهر تا بعد از غروب آفتاب باید در سرزمین عرفات بمانن و دعا کنن، نماز بخوانن و با خدای خود راز و نیاز کنن. روز عرفه مثل شبای قدر خدای مهربان گناه های بنده هایشم میبخشه.
خیر، روز عرفه روز مهمی است.
بله جان مادر، روز عرفه روز بسیار بزرگی است. روزیست که پیشوای سوم ما امام حسین علیه السلام در او روز و در سرزمین عرفات دست به دعا برداشته و با خدای خود مناجات کرده. یعنی ای که امامای ما برای روز عرفه ارزش زیاد قائل بودن و سفارش میکردن که مسلمان ها این روز از دست نتن.
ولی مادر جان، همه خو نمیتنم برم مکه.
بله درست است جان مادر، اما امروز ما در هر جایی که باشیم میتونیم دعا کنیم. به همین خاطر کسایی که امکانش نیست که به مکه برن، به روز عرفه به مساجد و تکایا جمع میشن و با خدای خود راز و نیاز میکنن.
خب چه دعایی باید بکنیم؟
هر دعایی در این روز میشه که بکنیم جان مادر. دعا بر خودتان، دعا بر سلامتی پدر و مادرتان، دعا بر دوستایتان، دعا بر سلامتی معلمایتان، بر سلامتی پدر کلانا و مادر کلانایتان و هر چیزی که شما از خدا جان بخواین. اما این روز یک دعای مخصوص داره به نام دعای عرفه. ولی جان مادر، برای شما که هنوز خردستین، خواندن دعای عرفه یک کم سخت است.
خوش به حالتان که میرین مسجد و دعا میکنین.
شما هم خوش دارین که بیاین مسجد دعا کنین؟
معلوم است مادر جان.
خب پروا نداره، سه نفری میریم مسجد، خوب است؟
واقعا؟ چه خوب. من خود دل مسیح کد چیز از خدا جان بخوایم.
اولادا کوشش کنن که هر وقت دعا میکنین و خصوص امروز برای همه دعا کنین. وقتی شما در حق دیگر را دعا کنین، خدا جان دعای شما را در حق خودتان هم قبول میکنه.
چقدر خدا مهربان است.
بله علی جان، خدا خیلی مهربان است. از این خاطر روزایی مثل عرفه را قرار داده که اگه کسی هوشش نبود، شیطان فریبش داد و کار اشتباهی انجام داد و ایتو روزا از خدا بخشش بخواید و خداوندم حتما او را میبخشه.
چه خرمانده به دو مادر جان؟
جان مادر، هنوز وقت است. پدر جانتانم میگفت که کوشش خودم میکنم که خدا به دعای عرفه برسانم. خب حال بانین که ما برم طرف کارم، باید کارم سر وقت انجام بدم که باز بریم مسجد. نه
سیست مادر جان.
خاله، بخش نمایشی هم تقدیمتان شد. انشالله که خوشتان آمده باشه. نازنینا، امروز هر جایی که دسته کوچکتان طرف آسمان بلند کنین و دعا کنین، خدا جان مشنوه. ایرا گفتم که این فرصت از دست ندین. شما که قلبایتان پاک است، دعاهایتان زودتر مستجاب میشه. مهربانا، حال دیگه نوبتی است که من پیامک بخوانم. پیامک امروز از طرف یک دختر خوب و نازنین است به نام سمیه جان که از شهر مشهد مقدس بر برنامه خودش روان کرده. سمیه عزیز نوشته کرده که خاله جان سلام، ما هر سال روز عرفه بر خواندن دعای عرفه و حرم امام رضا علیه السلام میریم. حرم بسیار بیر و بار است و شلوغ میشه. من بر کلگی دعا میکنم. اول بر پدر و مادرم دعا میکنم که همیشه جور و سلامت باشن. به به، سمیه جان، ما اول تشکری میکنم از خودت که پیامک بر ما روان کردی. دیگه ای که امسال ما و دوسته شاپرکی تا از دعای خیرت فراموش نکن عزیزم و بر ما هم دعا کن. خب امروز فرصت داریم یک پیامک دیگه هم برتان میخوانم. این پیامک از طرف علی جان است. علی عزیز، این پیامک از شهر هرات بر ما روان کرده و گفته که 9 سال است. در ادامه پیامکش نوشته کرده: خاله شاپرک، متاسفانه پدر کلانم ناجور است. من این پیامک بر شما رای کردم تا از شما و شنونده عزیز برنامه شاپرک بخوایم برای سلامتی پدر کلانم دعا کنین. علی جان، اول از همه تشکر به خاطر پیامکی که بر ما روان کردی و دومی که ما حتما هم برای پدرکلان عزیزت و هم برای تمام مریضا دعا میکنیم که انشالله سلامتیشان را به دست بیارن.
شاپرک.
بله شاپرک، تقدیم شما شد. دعاهایتان مستجاب باشن نازنینا و تشکر که در برنامه امروز در کنار ما بودین. خوش باشین و صحتمند. خداحافظ تا فردا.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری،
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی و معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایران زمین، مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته با شما از شاعر و عارف نامدار ایرانی قرن هفتم هجری قمری فخرالدین عراقی سخن خواهیم گفت. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. گفتیم که فخرالدین عراقی یکی از ستارگان درخشان تصوف اسلامی و ادب فارسی در سده هفتم هجری قمری است. او در سال 592 یا 610 هجری قمری در ده کومجان در شهر همدان واقع در غرب ایران در خانواده اهل علم چشم به جهان گشود. گفته شده است که عراقی 5 ساله بود که توانست در 9 ماه قرآن مجید را حفظ کند و به آواز شیرین و دلسوز بخواند و هنوز 8 ساله بود که در همدان مشهور شد. هنوز 17 ساله بود که بر همه دانش‌ها و معارف اسلامی احاطه پیدا کرد و در همدان مشغول تدریس علوم و معارف شد. عراقی 17 یا 18 ساله بود که به ملتان هند رفت و در حلقه عارف بزرگ بهاءالدین زکریا پیوست. عراقی در عرفان به پایه‌ای رسید که شیخ زکریا خرقه خیش را به وی پوشانده و در زمره شاگردان ویژه و برگزیده شیخ قرار گرفت. پس از مرگ شیخ بهاءالدین زکریا عراقی به مکه و از آنجا به قونیه رفت و به حلقه درس شیخ صدالدین قونیوی پیوست و تا سال 675 هجری قمری در این شهر ماند و از آنجا به مصر و سپس به شام رفت و تا پایان عمر در دمشق مستقر شد. عراقی در سن 78 و یا 82 سالگی در اثر ابتلا به یک بیماری سخت و کشنده درگذشت و در جبل الصالحیه دمشق در پشت مزار محی‌الدین ابن عربی به خاک سپرده شد. از فخرالدین عراقی آثار متعددی به یادگار مانده که ما در دو برنامه گذشته کتاب لمعات او را معرفی کرده و به بررسی ایجاز در این اثر پرداختیم. دومین ویژگی نثر لمعات استفاده از زبان رمز و اشاره است که به ایجاز آن کمک می کند. عراقی در ابتدای کتاب خود عشق را برتر از فهم و فراگیری دانسته است، اما در سراسر کتاب خود تلاش کرده است که عشق را توضیح دهد. بنابراین همچون استادان خود یعنی ابن عربی در فکر و اندیشه و احمد غزالی و مولانا در بیان، تلاش کرده است که از زبان رمز و اشاره برای بیان و توصیف عشق و مراتب آن بهره ببرد. سید حسین نصر بر این باور است که ریشه بیان رمزی در قرآن کریم است و عراقی نیز در بیان رمزی خود در لمعات از قرآن مجید پیروی کرده است. استفاده از شیوه رمز و اشاره در کلام دلایل مختلفی دارد که مهمترین دلایل را عراقی در مقدمه لمعات گفته است و سایر عرفا و از جمله حافظ نیز با بیان دیگر به آن اشاره کرده اند. علت گرایش عرفا و از جمله عراقی به بیان رمزآلود آن است که برخی از معانی اساساً در لفظ نمی گنجند و الفاظ انسانی نمی توانند معانی آن را بیان کنند و تنها می توانند نشانه های را عرضه کنند. به تعبیر حافظ، هر کس که اهل معرفت باشد و به حقیقت دست یافته باشد اشاره ها را در می یابد. آن کس است اهل بشارت که اشارت داند. باری عراقی در لمعات بر رمز و اشاره سخن گفته و برای تبیین افکار و باورهای خود از تمثیل‌ها و سمبل‌های چون آینه، دریا، امواج بحر، ماه، نور و سایه استفاده کرده است. برای مثال درباره ارتباط عاشق و معشوق و شدت وابستگی و بی اختیاری عاشق گفته است: محب سایه محبوب است، هر جا که رود در پی او رود، سایه از نور کی جدا باشد و چون در پی او رود کج نرود، جز بر راست نتوان رفت. عراقی در بیان وحدت وجود و فناپذیری هستی در هستی مطلق یعنی خداوند متعال تمثیل ساده و بسیار زیبایی دارد. عراقی در لمعات می گوید: یکی از یخی کوزه ساخت پر آب کرد، چون آفتاب بتافت کوزه را و آب را یکی چیز یافت، گفت لیس فی الدار غیرنا دیار. نثر لمعات چنان که خود عراقی در مقدمه کتابش گفته به شیوه کتاب سوانح العشاق احمد غزالی عارف نامی قرن پنجم هجری قمری است. بر همین اساس سبک سخن عراقی در لمعات به شیوه و سبک بیان واعظان و مجلسگویان قرن هفتم و پیش از آن است. در این کتاب به شیوه واعظان و مجلسگویان مخاطب با لفظ بدان که مورد خطاب قرار گرفته است. از سوی دیگر نثر کتاب به تناسب موضوع و نزدیکی و همزبانی شبیه مرصاد العباد نجم رازی است و نثر ساده و پرشور و روان دارد. گاهی در کلام سجع به کار رفته و گاهی به تناسب موضوع خالی از هر گونه خیزش و فراز و فرود است. آوردن اشعار نغز فارسی و عربی در بین جملات فارسی که اغلب برای تأکید و تأیید مطلب و هم مضمونی آن به کار رفته است، یکی دیگر از ویژگی‌های کتاب لمعات عراقی است. پژوهشگران بر این باورند که عراقی از کتاب مرصاد العباد تأثیر پذیرفته است، چرا که مرصاد العباد طبیعتاً در دسترسی عراقی بوده، زیرا این کتاب در سال 620 هجری قمری به پایان رسیده و در حوزه‌ای که عراقی می‌زیسته نیز مطرح بوده است.
بسم از هوا گرفتن، بسم از هوا گرفتن که پری همان دوباری، بسم از هوا گرفتن که پری همان دوباری، به کجا روم ز دستت، به کجا روم ز دستت که نمی دهی مجالی. نه ره گریز دارم نه طریق آشنایی، چه غم افتاده ای را که تواند احتیالی.
شما شنونده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو سامانه پیامکی ماست که نظرها، پیشنهادها و انتقادات شما را به ما میرسانه. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی.
همه عمر در فراقت بگذشت و سر باشد، اگر احتمال دارد به قیامت انتظاری، چه خوش در فراقی همه عمر صبر کردن به امید آن که روزی به کف افتد وصالی. به تو حاصلی ندارد، به تو حاصلی ندارد، غم روزگار افتد که شبی ندید باشی به درازنای سالی. سخنی بگوی با من که چنان اسیر عشقم که به خویشتن ندارم ز وجودت اشتغالی، ز وجودت اشتغالی.
درباره فخرالدین عراقی و کتاب لمعات او صحبت میکنیم. لمعات از نظر شیوه بیان نیز شباهت‌های با گلستان سعدی دارد که قابل تأمل است. عراقی نیز همچون سعدی در بعضی از عبارت‌ها نثر را به شعر نزدیک کرده است، به گونه ای که نثر موزون شده و گاهی قسمت‌هایی کاملاً به شعر گفته شده و دارای وزن عروضی خاصی است. شاید این کار به دلیل ذهن موزون و طبع روان شاعر بوده و به طور ناخواسته و طبیعی قسمت‌هایی موزون شده است، یا اینکه شاعر کوشیده است کلام خود را به شعر نزدیک کند تا تأثیر آن بیشتر باشد. برای مثال می‌گوید: عجب کاری، من چون همه معشوق شدم عاشق کیست؟ این بخش از سخنان عراقی آنچنان هماهنگ و دلنشین و موزون است که بسیاری از منتقدان سخنان او را به انسانی تشبیه کرده اند که همراه معشوق خود آرام و ملایم و خرامان در باغ گردش می کند. شباهت‌های بین نثر عراقی و سعدی در تکیه کلام‌ها و برخی مفاهیم دیده می‌شود. برخی از پژوهشگران آن را توارد دانسته‌اند و برخی نیز بر این باورند که هنگام سفر سعدی بر روم بین سعدی و عراقی دیداری رخ داده است. از نظر تاریخی این هماهنگی وجود دارد که در زمانی که سعدی به قونیه رفته با کسانی چون مولانا و عراقی ملاقاتی داشته است. میلاد سعدی با عراقی 4 سال اختلاف دارد. عراقی به محضر مولانا آمد و شودی داشته و مورد عنایت مولانا بوده است و مولانا بیشتر در او به چشم یک شاعر صوفی نگریسته است. به باور پژوهشگران، سعدی در دیدارش از کونیه با اندیشه های عراقی آشنایی پیدا کرده و بعداً وقتی به شیراز بازگشته در سال 656 هجری قمری گلستان را نوشته است. آثار فکری و تأثیرات کتاب های چون لومعات در ذهن و زبان او جاری شده است که این شباهت ها از آن ناشی می شود. نثر کتاب لومعات نثر مرسل است، اما به دو دلیل در آن واژگان و تعبیرات عربی فراوان است. نخست اینکه اندیشه ها و آرای ابن عربی و نیز مهمترین کتاب های عرفانی به زبان عربی نوشته شده است. پس ناگزیر ترکیبات و اصطلاحات خاص عرفان نظری در لومعات به کار رفته است. علاوه بر این، بسیاری از تعبیرات قرآنی و حدیثی و سخن بزرگان به همان شکل نقل شده در نثر جای گرفته است که از خصوصیات چنین کتاب‌هایی است. دوم اینکه اصولاً در سبک زبانی اعم از شعر و نثر، دوره عراقی نسبت به دوره خراسانی کلمات عربی از بسامد بالایی برخوردار است و بسیاری از کلمات عربی فارسی شده و کاربردی شایع پیدا کرده اند و کمتر واژه بیگانه به حساب می آیند. از این رو می بینیم که در متن 93 صفحه‌ای لومعات که معمولاً هر صفحه بیش از 15 سطر ندارد، 46 آیه قرآنی و 43 حدیث آمده که مجموعاً 86 مورد آیات و احادیث در متن وارد شده است و این غیر از ابیات و نقل قولهای عربی است که به تناسب از آثار ابن فارز مصری و ابن عربی و دیگر شاعران و عارفان در متن جای گرفته است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تقریباً به طور نسبی در هر صفحه یک یا دو سطر کلام عربی به کار گرفته شده، به طوری که در یک ارزیابی آماری می توان گفت 40-50% متن را کلام عربی تشکیل می دهد. خانم مهین دهقانی تهیه کننده، جناب آقای سید سعید موسوی صدا بردار و بنده سید حکیم بینش گوینده و نویسنده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی، از همه شما دوستان عزیز شنونده کمال تشکر داریم که با برنامه خودتان همراهی داشتین. تا برنامه دیگر، خدایار و نگهدارتان باشد.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
یاد خداوند رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. از برنامه زربان رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا به مدت 25 دقیقه از صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. میدانیم که در چند روز گذشته ما در مورد یک معضل و مشکل جدی و بسیار مهم بهداشت